هشت مگاهرتز
به امید فردا، به امید فردایی بهتر،
ایرانی سربلند.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خدا. سلام و درود بر شما همراهان خوب، شما که با اندیشه های زیبا و مثبت جهان رو به مکانی شاد، امن و پر انرژی تبدیل میکنید، چون انسان به هر چیزی که فکر بکنه همون رو خلق میکنه. خوش به حال اونهایی که مهارت لذت بردن از داشته هاشون رو در خودشون ایجاد میکنن، چون میدونن که با بیشتر به دست آوردن خیلی از چیزها هیچ وقت اینقدر خوشحال نمیشن. در میانه یه هفته براتون سلامتی آرزو میکنیم و امیدواریم در انجام کارها و حرفه ها و مسئولیت هاتون موفق باشید. شما در کسب و کار خودتون چی کار میکنید که با دیگران، با رقبا و کسانی که به نوعی کسب و کار و حرفه مشابه شما رو دارن متفاوت باشید؟ برنامه راهکار رو امروز به شما تقدیم میکنیم، امیدواریم که شنونده این برنامه باشید، چون میخواییم توی برنامه راهکار از شما بپرسیم از برندسازی شخصی چی میدونید و تا حالا چه قدمهایی برداشتید برای اینکه تصویری منحصر به فرد از خودتون و کسب و کارتون به نمایش بگذارید. همونطور که میدونید برنامه راهکار برنامه هست با رویکرد آموزشی و مشاوره‌ای. در برنامه امروز راهکار با تمرکز بر موضوع برندسازی شخصی در خدمت شما هستیم. دوست داریم از تجربیات شما بشنویم. مسلماً شما درس‌های ارزشمندی از برندسازی شخصی برای همه ما خواهید داشت. به ما بگید چطور با نوآوری، با توجه به کیفیت، ارتباط مؤثر با مخاطبان و فعالیت‌های اجتماعی برند شخصی خودتون رو ایجاد کردید و در اون موفق هستید. اینجا در برنامه راهکار آقای دکتر محمد رضا نظری مدرس دانشگاه هم حضور دارند و به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد. بنابراین اگر در زمینه بازاریابی به طور کلی و در خصوص برندسازی شخصی هر سوالی دارید میتونید بپرسید. راه‌های ارتباط با ما رو که دیگه میدونید، 3036-37 این سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید یا زحمت بکشید گوشی تلفن رو بردارید ما صدای گرمتون رو بشنویم. این شماره رو بگیرید 2265-2525. خب همونطور که برای شما دوستان عزیز صحبت کردیم و در خصوص برندسازی شخصی گفتیم، در برنامه امروز میخوایم در همین باره صحبت بکنیم. از توضیحات بسیار خوب آقای دکتر محمد رضا نظری و تجربیات ارزشمندشون استفاده بکنیم. ایشون یکی از اساتید برجسته کشورمون هستن و وجود و حضورشون در برنامه برای ما غنیمت. آقای دکتر نظری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، امیدوارم که شب خوبی با هم داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر نظری، دنیای امروز انقدر دنیای پرشتابیه، انقدر رقابت توش زیاده، گاهی اوقات آدم اصلا وحشت میکنه بخواد فکر بکنه یک کاری رو شروع بکنه، یک تصمیمی رو به مرحله اجرا برسونه. حالا با برندسازی شخصی خیلی از آدما اومدن این وحشت رو از بین بردن، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه بهشون میبینه با چه اعتماد به نفسی برای خودشون یک برند ایجاد کردن، کسب و کار خودشون رو در واقع ممتاز و برجسته کردن، در حالی که این همون کسب و کار رو ما داریم میبینیم، این اون خدماتی که اونها دارن ارائه میدن رو ما داریم مشاهده میکنیم، محصولات همونه، کالاها مشابهه، ولی میبینیم که اون برند از اعتبار و محبوبیت بیشتری برخورداره. ما در خدمتتون هستیم اصلا ببینیم برندسازی شخصی چی هست و چه تأثیری داره در فروش کالاها و خدمات ما.
بله، نکته خیلی مهمی هست، به این دلیل که فضای بازاری فروش ابعاد مختلفی داره که شاید چند صد برنامه احتیاج داشته باشه که بهشون پرداخته بشه. حوزه رقابت پذیری، حوزه برندسازی سازمانی، برندسازی برای محصولات و خدمات، بهره گیری از شیوه‌های نوین بازاریابی، بحث فضای دیجیتال و اینقدر موضوع هست که واقعا همونطور که شما فرمودید هر چقدر که دنیا پیچیده‌تر میشه و رقبا بیشتر میشن، ریزیکاری‌های مربوط به موفقیت هم بیشتر و بیشتر از قبل میشه. اما چرا نمیتوان انسان یا در واقع موجودیت روابط اجتماعی رو از موفقیت‌های بازار فروش حذف کرد؟ ممکنه بعضی ادعاشون باشه که آقای نظری دیگه الان آدم با آدم روبرو نمیشه، تو درگاه‌های مجازی، تو روش‌های مختلفی که در بازارگاه‌های مجازی هست، کالا و خدمات سفارش گذاشته میشن، کسی با کسی ملاقات نمی‌کنه، پرداخت الکترونیکی است، سفارش الکترونیکی است و همه چیز. میگیم پیشبینی‌ها میگه که سقف اینها فعلا در خیلی از کشورهای توسعه یافته به بیش از 10% مبادلات تجاری نمیرسه و همچنان پیشبینی میشه که چندین سال دیگه کار ببره تا این تازه به 20-25% برسه. بنابراین همچنان بیش از 3/4 اقتصاد تبادلات تجاری مبتنی بر مدل کسب و کارهای انسان محور، جایی که بالاخره سازمان ها با انسان ها و انسان ها با افراد و مشتریان سرکار دارن.
آقای دکتر، تو همون فضای مجازی هم خیلی از برندها در واقع به نوعی خودشون رو معرفی میکنن، خیلی از افراد، شرکت ها، کسب و کارها، حالا هرچند که ممکنه این در واقع تقابل رویارویی نباشه، ولی از طریق فضای مجازی هم انجام میشه، درسته؟
همینطوره. اگر دقت کنید اصلا چرا برخی از اینفلوئنسرها یا سلبریتی ها یا کسانی که تو فضای مجازی مشهور میشن میتونن خیلی کمک بکنن به فروش خیلی از محصولات؟ به خاطر پرسونال برندینگ است که اونها برای خودشون کردن،
برندسازی های شخصی دارن.
بله، وگرنه خیلی از ما خیلی از محصولات و خدمات اصلا از طریق اینها آشنا بشیم. بذار یه موضوع فرهنگی رو شما عرض بکنن. جوامع دنیا از منظر فرهنگی تیپ شناسی های گوناگونی دارند، اما کشورهای شرقی مثل کشور عزیز ما ایران، مردم روابط عمیق فرهنگی دارن و به قول خودم تو طبقه بندی فرهنگی به HCC یا های کانتکست کالچر تفکیک میشن. فرهنگی که توش انسان با انسان دوست داره ارتباط برقرار کنه، نه انسان با ماشین. یه مثال ساده برای شما بزنم، وقتی ما یه شماره پیامگیر اعلام میکنیم یا شماره تلفن اعلام میکنیم برای مخاطب ایرانی، طرف زنگ میزنه میگه اگر با فلانجا کار دارین شماره 1 رو بگیرید، فلانجا رو کار دارین شماره 2 رو بگیرید، همه وایستن واسشن که به اپراتور واسشه، چون میخوان که
باید شماره 0 رو میخوان.
آره، میخوان با یه انسان حرف بزنن. آدم به ماشین هنوز نمیتونه خیلی اعتماد بکنه، حس نمیکنه که آقا ماشین میتونه باش تعامل بکنه. به همین خاطره که بحث این که آقا من به تابلوی این شرکت میتونم اعتماد کنم یا به فرهنگ این انسان، من به اخلاق این آدم میتونم اعتماد بکنم یا به بسته‌بندی این مسئول، تو کشور ما حادتر از سایر کشورهای دیگه است. ولی در برخی از کشورهای دنیا که فرهنگ LCC یا لو کانتکست کالچر رو دارن، خیلی راحت تر میشه تمرکز و گذاشت رو برندسازی محصول، شرکت یا ویترین و خیلی به انسان نقش نداد.
بسیار خوب. پس میتونیم آقای دکتر بگیم که برندسازی شخصی در واقع یک نوع بازاریابی شخصی هست، برای اینکه ما خودمون رو معرفی بکنیم، کالا و خدماتمون رو معرفی بکنیم، به این ترتیب ارتباط بیشتری با مخاطب ایجاد بکنیم، اعتماد اون رو جلب بکنیم.
همینطوره. شاید درونش یک تمزین افته باشه، ولی میگن در کشورهای شرقی و در فرهنگهای غنی بازاریابی از خود بازاریابی شروع میشه. یعنی شما اول باید ایده هات، خلاقیت، ارتباطات خودتو بفروشی بعد کالا خدمات تو. به عبارت دیگه یک مشتری شرقی قبل از اینکه بخواد به کالا و خدمات تو بخره یا به کالا و خدمات تو اعتماد کنه، بعد تو رو بخره یا به تو اعتماد بکنه. برای همینی که اون چیزی که ما بهش میگیم برند، برند یعنی ایجاد یک نقطه ترجیح در ذهن مشتری. اسامی مختلف، تعاریفی مختلف ازش میشه، ولی اگر زمانی میگیم یک کالا برند شده یا یک فرد برند شده، یعنی یک نقطه ترجیحی تو مشتری ایجاد شده. یعنی مشتری الان میخواد بره یه صفحه اجتماعی رو نگاه کنه، ترجیح میده بره سراغ صفحه شما، ترجیح میده به یک محصول یا خدمت روی بیاره، میره سراغ اون محصول یا خدمت.
پس در واقع ما با برندسازی شخصی اینو ارزش افزوده هم ایجاد میکنیم.
البته همینطوره، چون همونطور که شما در مقدمتون فرمودید، مرزهای بین کالا و خدمات از منظر طراحی و ویژگی‌های سخت افزاری به هم بسیار نزدیک شده. بذارید اینجوری به شما بگم، مثلا در حوزه سخت افزار، چون نرم افزارهای طراحی اومده، ماشینا و خودروها و ماشین لباسشویی و یخچال و اونها غیره که طراحی میشه، تقریبا همه هم تیپ در میان. شما هم میارم 10 تا نمیدونم گاز یا ماشین لباسشویی یا هود یا هر چیز دیگری بخرید با برندهای مختلف، من روی اینها رو با چسب سیاه میپوشونم، ببینید میتونید تشخیص بدین کدوم مال کدومه. ولی به محض اینکه این برچسبا رو برمی‌دارین، شما ممکنه به یکی از این نام و نشان‌های تجاری یا اصلا برندها توجه کنید، بگه ای فلانی هم این وسطه، این فلانی این وسطه، یعنی اون در ذهن شما تبدیل شده.
حتی دکتر گاهی اوقات این مثالی رو که شما زدید، همین کالاها مشابه هم وجود داره، تازه بعضیا به قول خودشون آپشن و گزینه‌های بیشتری هم داره، ولی افراد در واقع کالایی رو انتخاب میکنن که بهش اعتماد دارن و به برند اون بیشتر توجه میکنن تا به اون چیزای حاشیه‌ای، گزینه‌هایی که حالا برای جلب مشتری بیشتر روی این کالا قرار
داره. ببینید شما وارد یک بقالی بشید توی هر شهر و استانی، فکر میکنی کالاهایی که اونجا داره با بقالی چند متر اونورتر چقدر متفاوتن؟ اگر روبی، ماکارونی، شیری، ماستی، پنیری داره، باور کنید تقریبا همشون از یه سری توزیع کننده یا تولید کننده گرفتن. چرا یکی کارش پر رونق تره؟ چرا یک کسی بهتر کار میکنه؟ اینجا دیگه معلومه، دیگه بس اون کالاها نیست، بس رفتاریست. و اون رفتار چجوری ایجاد شده؟ پرسونال برندی که اون طرف بر خودش ایجاد کرده، پرسونال برندی که توش میگه ما بچه بودیم تو محلهمون، یه آقای اکبر، آقای بقالی بود، معروف بود به اکبر دست نزن. آره بچه میشه کنه اکبر دست نزن، چون وارد مغازه میشه همش میشه دست, دست نزن دست نزن بچه به اون دست نزن. خب این چه جور برندسازیه؟ بعد مثلا به وقتی با ما گفتم بیا برو چیزی بخر، گفتم از اکبر دست نزن نمیگیرم، یعنی از همون اول معلوم بود که آقا من علاقه ندارم. برعکسش کسی دیگه هم بود که اینا شهرت ها و برند هایی هستن که اتفاقا مردم به ما میده، ما خودمون تلاش میکنیم ایجادش کنیم، ولی تش ما چیزی نامیده میشیم که مردم ما رو صدا میکنن.
دقیقا. خب تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای دکتر نظری بزرگوار. شنوندگان عزیز، داریم در مورد برندسازی شخصی صحبت میکنیم در برنامه امروز. میدونید که روزهای دوشنبه محوریت برنامه درباره بازاریابی هست و امروز حالا این بحث رو آغاز کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم. تا لحظات دیگه باز هم با آقای دکتر نظری خواهیم بود. ببینیم این برندسازی شخصی رو ما باید چطور انجام بدیم، چه شیوه ها و چه راههایی وجود داره که ما میتونیم از طریق اون کسب و کار و کالاها، خدمات و محصولات خودمون رو در راستای برندسازی شخصی بتونیم ارتقا بدیم و فروش بیشتری داشته باشیم. راه‌های ارتباط با ما، سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 2265-2525 هست. به ما بگید از کجا شنونده برنامه راهکار هستید و آیا در خصوص برندسازی شخصی چیزی میدونید یا نه. خب ببینیم کیا با ما همراه هستن. دست همتون درد نکنه، لطف کردین. دوستان عزیزی که خودشون رو معرفی کردن، آقای مهدی کامیاب از کرمان گفتن از برندسازی چیزی نمیدونم، دوست دارم بدونم. خب همراه ما باشید حتما. اطلاعات خوبی به دستتون میرسه درباره برندسازی شخصی. آقای رضایی از تهران گفتن سلام خدمت خانم تاجداری و کارشناس برنامه، چه موقع زمان ایجاد باشگاه برای مشتریان هست؟ خیلی ممنون و متشکریم از پیشنهاد شما آقای رضایی عزیز. حتما سعی میکنیم که این مورد رو مطرح بکنیم و از آقای دکتر نظری بزرگوار در بخش دیگه از برنامه بپرسیم. آقای دکتر میخواین همینجا پاسخشون رو بدین بعد بریم گزارش همکارم رو بشنویم؟
بله چش، هرچند که خیلی بی ربط هم نیست به پرسونال برندینگ و باشگاه مشتریان، شما از روزی که فعالیتتو داری طراحی میکنی باشگاه مشتریانت هم طراحی کن. یعنی بحث این نیستش که ما حتما باید کسب و کارمون رو شروع کنیم، یه تعداد مشتری پیدا بکنیم، حالا بریم باشگاه مشتریان بزنیم. نه اتفاقا، شما همزمان با طراحی کسب و کارت، افتتاح فروشگاه یا بالا بردن صفحه مجازی یا هر چیزی، چون من نمیدونم کسب و کار این عزیز چیه، باید با خودت بیاندیشی که کسی که میاد و در یک رابطه اقتصادی اجتماعی مشتری من میشه، من برای تکرار خریدش، برای وابسته کردن اون به خودم، برای جلوگیری اون از اینکه دفعه بعد بجن که پلو من بیاد بره پلو رقیب، چه پیشنهاداتی واسش باید داشته باشم؟ این یه تیکشه. یه تیکه بسیار مهم اینه که شما با صاحب کسب و کارهای دیگه چه توافقاتی میکنید که اعضایی که باشگاه مشتریان تو عضو میشن از بقیه هم بتونن امکانات بگیرن. من به همه عزیزانی که فعال کسب و کارم توصیه میکنم که یه کلمه داریم به نام کامپتیشن، رقابت، یه کلمه داریم به نام کوآپریشن، همکاری، یه کلمه دیگه داریم میانه این دوتاست به نام کوآپتیشن یا همرقابتی. یعنی شما حتی اگر تو این راسته 10 تا مانتو فروش هستید، بیاید یک باشگاه مشتریان مشترک بزنید که هر کی از هر کدومتون خرید کرد بتونه عضوش بشه و بتونه به قول خود امتیازاتی که جذب میکنه رو مصرف کنه. اینجوری یک رقابت همکارانه کردید.
چه جاله.
چه حالا اینو توسعه بدیم به گل فروشی محل، چه توسعه بدیم به اتوشویی، چه به غیره، اینجوری برای هم همافزایی میکنید. آقای نظری، من شما مانتو خریدم در امتیاز دارم، تو گل فروشی محلم میتونه کار کنه؟ بله. آیا من فلانی گل خریدم تو مانتو فروشی شما من تخفیف داده میشه؟ البته.
یعنی حتی با کسب و کارهایی که از نظر
وجه اشتراکی کاملا شدنی است. ما هر چقدر دامنه باشگاه مشتریانمون از نظر شمول کسب و کارها و تنوع رفتاری که باشون میکنیم بیشتر باشه، وابستگی و حضور مردم تو باشگاه مشتریان بیشتر بیشتر میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. میریم اولین بخش از گزارش همکارم رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم سراغ یک زوج که تو حوزه پوشک دارن فعالیت میکنن. آقا نیست، کجاست نمیدونم، ولی خانم سر کاره. سلام علیکم.
سلام، حالتون چطوره؟
متشکرم، شما چطوری؟
قربون شما،
انرژی
قربون.
آقا کجاست؟
بازار.
نشستی اینجا جواب مشتری ها رو؟
آره دیگه.
چند سال تو این کاری؟
زیاده یا نه کم؟ همسرم زیاده، یه فکر کنم 15 سالی هست، ولی من 3 ساله.
3 سال ازدواج کردی؟ گفت بیا کنار من.
آره دیگه. آره.
هیچی هم نگفتی؟
نه هیچی نگفتم، آخه علاقه من بودم. آها. دوست داشتم.
چه رشته ای خوندی؟ دانشگاه رفتی انسانی؟
نه دانشگاه نرفتم، ولی رشتم انسانی بوده.
و اینکه ارتباط به اون شهید خوبه؟
عالی.
حوزه فروش
خوبه.
تو بیشتر میفروشی آقای همسر راسته شده؟
نه من.
چرا فکر میکنی؟
چون آخه همسرم زیاد نیستش مغازه، اون سمت بازاره، بیشتر خودم هستم. بعد بیشتر مثلا خانومایی که اینجا میان یه دختر و اینا هستن، من بیشتر باهاش میتونم ارتباط بگیرم.
ببین یه کارشناسی داخل استودیو داریم که سوالات شما رو در حوزه فروش، بازاریابی و تبلیغات جواب میده. مشکلی تو این حوزه داری که بشه به عنوان یک سوال مطرحش کرد؟ حوزه فروش، حتی بازاریابی، حتی تبلیغات؟
نه مشکل. مشتری رو چطور متقاعد کنم که دست خالی بر نگرده؟
ببین این متقاعد سازیه که گفتی یه سری تکنیک داره، تکنیکاشو بلدی؟
تکنیکاشو نه.
خب میخوای که کارشناسمون هم به این سوال پاسخ بده، هم تکنیکا رو به شما یاد بده؟
آره.
و همه کسایی که تو حوزه فروش.
آره خیلی.
خب بریم داخل استودیو و پاسخ این سوال رو با هم بشنویم و یاد بگیریم.
خب گزارش همکارم رو به اتفاق شنیدیم، امیدواریم این عزیز ما همواره موفق باشن در کار فروششون و بتونن کلی مشتری جذب بکنن و فروش خوبی داشته باشن. آقای دکتر نظری گفتن مشتری رو چطور متقاعد کنم دست خالی بر نگرده؟
متقاعد کردن یک مشتری به مفهوم تحمیل نظر خودمون به اون نیست. بعضی از ما در حوزه فروش اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که آنچه ما پیشنهاد داشتیم یا هر کالایی که داشتیم رو با شرایطی که ما میگیم اگه تونستیم به مشتری القا بکنیم که چیز درستیه، در واقع متقاعد شده، و اگه نتونستیم اون متقاعد نشده. ما باید به اندیشه های مردم احترام بذاریم و به خصوص به برخی از نقاط قوت و ضعف اون اشاره کنیم. متقاعد کردن مردم اینه که ما اشاره کنیم به این که مثلا میدونم که شما ممکنه با قیمت این کالا مشکل داشته باشید، ولی در عوض میدونم ممکنه شما با تنوع کم ما مشکل داشته باشید، ولی در عوض این گفتن این که من میدونم یه سری نقصان دارم ولی این در برابر یه سری نقاط قوتی که دارم، آروم آروم ذهن مخاطب رو قانع کنه به این که من با یه آدمی طرفم که منطق داره، خودش رو بدون نقص، کالاشو بدون نقص نمیدونه، از کلمات سنتی برخورنده پرهیز میکنه، مثل این شما برو اینو اگه جای دیگه ارزون تر پیدا کردی مثلا من خودم از شما میخرم، یه سری تعارفات اشتباهی، یا آقا یا خانم نگاه کن من خودم الان این پیرهن تنمه، خب که نیست. از روشهای نوین، ابزارهای نوین، خیلی وقتا هم ما مردم رو اینجوری قانع میکنیم و اونها رو تبدیل میکنیم به مشتری آتی. با توجه به فرمایشات شما یا چیزایی که شما از این محصول انتظار دارید، من فکر نمی‌کنم تا یه ماه آینده بتونم پاسخ شما رو بدم، ولی فکر می‌کنم تو نمونه‌های جدید که از کالاها میاد حتما بتونم نظر شما رو تضمین کنم.
بار جدید که بیاد شما بیا سر بزنید.
آره، یعنی خیلی وقتا قانع کردن مخاطب از این طریقه که بهش نشون بدیم که تو راست میگی و من الان امکانه سرویس بدم، اتفاقا برعکس بعد یه خورده جواب میده، میگه حالا کوتاه ماه دیگه میتونی مثلا همین کالا رو با یه تخفیفی به من بدی یا چیزی دیگه. خلاصه ما باید کمک بکنیم مردم و مشتری ما تصمیم بگیرن توسط خودشون که یک بازی برد برد بین ما و اونا اتفاق میفته. بردن به این نیستش که من هرچی گفتم مخاطبم قبول کرد، این رو باید ذهنون پاک کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم. برگردیم به بحثمون که در خصوص برندسازی شخصی توضیحات آقای دکتر نظری رو شنیدیم. آقای دکتر محمد رضا نظری، مدرس دانشگاه، از اساتید برجسته کشورمون در استودیو حضور دارن و به پرسش‌های شما به طور کلی در خصوص بازاریابی جواب میدن. ما توضیحات بسیار خوبی از ایشون شنیدیم درباره مفهوم برندسازی شخصی و حالا قراری که در مورد روش‌های برندسازی شخصی هم توضیحاتشون رو بشنویم. آقای دکتر نظری، شاید برای خیلی ها این در واقع موضوع، این نکته به ذهنشون بیاد که اگر ما بخوایم برندسازی شخصی انجام بدیم هم زمان بره هم هزینه به ما تحمیل میکنه. آیا واقعا جبران هزینه هایی که برای برندسازی شخصی میشه در واقع انجام خواهد شد که بتونه این هزینه ها رو پوشش بده، و اینکه ما با چه شیوه هایی میتونیم این برندسازی شخصی رو انجام بدیم؟
بله حتما. اولا برندسازی شخصی شاید کم هزینه ترین و شاید برخی اوقات واقعا بی هزینه باشه، از منظر اینکه من در ذهن مخاطبینم یک جایگاه اجتماعی رفتاری ثابت در خودم بسازم که منجر به ایجاد نقطه ترجیح میشه در ذهن مخاطب. بذارید مثلا مثالای ساده اجتماعی بزنیم. شما مثلا یه روزی هستید که به هر دلیلی کسالت روحی دارید یا افسردگی دارید، اگه قرار باشه تو دوستاتون کسی رو ملاقات کنید، ممکنه بگید ولش کن، فلانی رو ولش کن. میگه من چرا فلانی ولش کن؟ شاید بازتاب برند شخصی اون طرف این باشه که این من خودش کلا افسرده هست، حالا منم تو این گیرواگیری که خودم حالم خوش نیست اینو نبینم، برم یه سر به فلانی بزنم. این اصلا اسمش شده علی بیغم. آقا چرا اسمش علی بیغمه؟ انگار که مردم فکر میکنن این کلا غم نداره. غم داره، ولی تونسته در روابط اجتماعیش، گویشش، منشش و روشش طوری رفتار بکنه که شما از ایشون همیشه یک انسان شاداب با انرژی ببینید، بگید که امروز که حالم خوب نیست و یه سری بعد من ببینیم به این علی بیرم ماننده بزنم. اما ما چجوری برندسازی شخصی میکنیم؟ بهتر این رو تو چند مرحله به دوستان عرض کنیم. یه سری چیزا از جنس کاره، یه چیزا از جنس صفته. مثل چی؟ میگیم بیاید، مثال دارم میزنم، فرضاً نوع گویش و برخوردتون رو پیوسته و یکسان کنید، نوع روشتون و گویشتون رو با مخاطب رو تقسیم بندی نکنید. مثل این، چرا با این بنده خود انقدر تند حرف زدی؟ اصلا قیافش معلوم بود این بخر نیست. اومده همینجوری الکی تو مغازه میچرخه، تابستون اومده تو مغازه خنک شه. چرا اینقدر یکی رو تحویل گرفتی؟ قشنگ معلوم بود بخره. اون برای خیابونم تو مغازه روبروی داشت کلی سوال میکرد. این هیچ وقت شما برند نمیسازه. برند یعنی که شما شخصیتت میدونی کجاست، اون رفتاری که با کسی که به تو نیاز نداره رفتار میکنی، ادب گفتگو با مشتری، اون مشتریه که تو مطمئنی نمیخره. بذارید همچین گویش رو رقم بزنیم. ببخشید من میتونم در تو این محصول از شما سری توضیحات داشته باشم؟ بله. فقط قبلش به شما عرض کنم من قصد خرید ندارم سرکار خانم، من اینجا هستم برای توضیح دادن. این سمت منه، اون تیکه که میخرید یا نمیخرید سمت شماست.
ببینید دقیقا. یعنی که آقای دکتر ما یک ثبات شخصیت داشته باشیم، چه زمانی که مشتری ما یک مشتری هستش که ثابت قدم اومده خرید بکنه، چه وقتی که میدونیم مشتری ما ممکنه که اصلا به قصد خرید هم نیامده باشه، ولی شخصیت ما در هیچ مورد تغییر نمیکنه.
اگه از این منظر فرمای شما بخوایم مثلا 100 تا فروشنده رو تو 100 تا فروشگاه طبقه بندی کنیم، 90 تاشون تو این صحنه که من میگم حذف میشن. بذارید بگم چجوری. اومدم و از شما کالایی رو خریدم، نوع رفتارتون، نوع گویشتون، لبخندتون، خیلی خوش آمدیدتون، به هر دلیلی میخوام بیانم پس بدم، ببینید چه برخوردی با هم میشه. میخواستی دقت کنی، میخواستی ببینید دو تا
خیلی دیر شده اومدی،
دو تا شخصیت متفاوت. این 90% فروشندگان متأسفانه تو این مرحله رفوزه میشن و هیچ وقت ازشون یک شخصیت خدمت رسان یا مهربان یا توضیح دهنده شکل نمیگیره. در صورتی که بعضی از فروشندگان حرفه‌ای و کسبه قدیمی حتی به شوخی میگفتن بده مال بد بیخیرش صاحبش.
دقیقاً.
یعنی میومدن میگفتن که آقا من اگه به تو موقع خرید لبخند میزنم، موقع عودت هم لبخند میزنم. اینجوری نیستش که وقتی میخوای پول بدی لبخند میزنه، حالا که پول پس بگیری نه بیا به جاش جنس ببر، الان نمیتونم بدم، بیا پول پاره بگیر، حالا بعدا برات کارت به کارت. آخه این چه کاریه؟ تو میخوای برای مردم یک فرد محترم منطقی به نظر برسی، در دروی سکه باید منطقی باشی. یعنی چی؟ میخواد بخره نمیخواد بخره، خریده میخواد پس بده، عجله داره عجله نداره.
وقتی آقای دکتر ممکنه که ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، ممکنه که بعضی از شنوندگان ما بگن که ما مثلا عمری با این شخصیت بار اومدیم، دیگه الان تغییرش یا مهار اون نکات منفی در شخصیتمون خیلی سخته، مثلا من زود از کوره در میرم، حالا اگر که یه مشتری میاد و کلی مثلا وقت من رو میگیره، اعصابم خرد میشه، نمیتونم دیگه جلوی خودم رو بگیرم، مجبورم به هر حال کمترین کاری که بکنم اینه که مثلا اخمامو بیارم توی هم دیگه. خب اینا واقعا چی کار باید بکنن؟
این فراز نسبتا طولانی که شما فرمودید ترجمه نوین بی سوادی است، چون تعریف نوین سواد اینه کسی که بتواند از آموخته های خود در زندگی خیش تغییر مثبت ماندگار ایجاد کند. یعنی اگه من و شما چیزی رو میآموزیم تو زندگی اون تغییر مثبت ماندگار ایجاد نمیشه، بی سوادیم، ربطی به مدرک تحصیلی، سنمون، تجربمون، سوابقمون نداره. آقای نظری نمیتونه بیاد بگه من 30 ساله دارم کار میکنم، اینقدر تحصیلات کردم، اینقدر این کار کردم، بعد بهش بگن آقای نظری آخرین چیزی که یاد گرفتی که منجر به تغییر مثبتت شده چیه؟ بگه یادم نمیاد. آقا شما بی سوادی. شما ممکنه یک دانش آموز به تو چیزی رو یاد بده، میدونی که یاد گرفتی که اون در زندگی تو تغییر مثبت ایجاد بکنه.
پس برای برندسازی شخصی هم همه ما ناچاریم که تغییر رو در خودمون ایجاد بکنیم، هر چند که ممکنه سخت و دشوار باشه.
اصلا بر این که وقتی موج سواری میکنید نیفتید، باید تکون بخورید. اگر ثابت بیستید میفتید.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، درباره برندسازی شخصی با آقای دکتر محمد رضا نظری، مدرس دانشگاه، گفتگو کردیم و حالا از این به بعد دیگه نوبت شماست که پیام هاتون رو به دست ما برسونید. اگر سوالی دارید در خصوص موضوع برنامه که برندسازی شخصی هست بپرسید. آقای دکتر نظری به پرسش های شما در مورد بازاریابی هم جواب خواهند داد. سامانه پیامکیمون 30000 3637، شماره تلفنمون 22652525. خب بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. آقای حسنزاده عزیز گفتن که در بخش تولید انواع درب فعالیت دارم، چطور ثابت کنیم برندمون اجناس با کیفیت بالاست؟ چون هیچ کنترلی از جانب مسئولان مربوطه مخصوصا در فروش مجازی نیست. در یه پیامک دیگه هم گفتن بابت اختلاف قیمت. آقای دکتر نظری بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. فرق نمیکنه که ما در حوزه محصولات حالا ساختمانی یا تکمیلی چه مصنوعاتی رو میفروشیم، میتونه شیرالات باشه، میتونه توزیب همین درب باشه یا چیزهای متفاوتی.